بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 303 سطر سوم. وقد یجوز ان لا یختلف ما یکون عن القوت الارادیه اذا لم تختلف الدوائی والموانع والقایات والاغراض. بعد از اینکه درباره حرکت طبیعیه و استنادش به طبیعتی که از حال اصلی بیرون آمده بحث کردیم، رسیدیم به اینجا که حرکت استدارهی حرکت طبیعی نیست، بلکه یا باید حرکت قصری باشه و یا اینکه ارادی باشه. میدونیم که قصرم منتهی میشه به اراده یا طبیعت، بنابراین برای خود حرکت قصری ما یک بحث جدایی مطرح نمی کنیم. بلکه باز میگیم این حرکت استدارهی اگر قصری باشد یا به وسیله طبیعت قصری شده که این مردوده، چون طبیعت همونطور که نمیتونه مباشر حرکت استداری باشه، نمیتونه قاصر حرکت استداری هم باشه. میمونه اون قاصری که ارادی باشه. اون قاصر ارادی هم اگر بخواد حرکت قصری رو شروع کنه، برمیگرده به همون حرکت ارادی. بنابراین ما یه بحث بیشتر نداریم و اون بحث در حرکت ارادیه. یعنی میگیم که حرکت استداری ارادیه، دیگه نمیگیم یا قصریست یا ارادی، میگیم ارادیه. حالا یا ارادی که خود محرک موجوده در متحرک این اراده رو داشته باشه، یا ارادی که محرک خارج از متحرک این اراده رو داشته باشه. اونجا که محرک خارج باشه میشه قصر، اونجا که محرک داخل باشه میشه اراده. ولی ما هر دار اراده میگیریم، منتها میگیم اهم از این که این اراده از طریق خارج بیاید یا از داخل بیاید. پس حرکت مستدل میشه حرکت ارادی. وقتی حرکت مستدل رو حرکت ارادی کردیم، دو تا اشکال پیش میاد. شما اون دو اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اول اینه که اراده قابل هست که تغییر کند و مرادهای متعدد پیدا کند، و ما هم نوعا میبینیم که حرکتهای ارادی با تفاوت صادر میشند، به خاطر اینکه اراده امری است که میتونه متفاوت بشه و مرادها را متفاوت کنه. اگر حرکت استداری ارادی باشه، باید حرکت فلک هم که استداره ایست ارادی باشه، چون استثناء نداره که بگیم حرکت های عنصری مستدیر ارادی هن، حرکت های فلکی مستدیر ارادی نیستن، همشون ارادی هن. وقت حرکت فلک میشه ارادی و حرکت ارادی باید تفاوت توش باشه، در حالی که حرکت فلک توش تفاوت نیست. این فلک هر حرکتی میکند از ازل تا ابد همون نوع حرکت رو ادامه میدهد. حرکتش سریعه تا ازل تا ابد سریعه، بطیعه تا ابد بطیعه، اگه رو به مشرق تا ابد رو به مشرق، اگه رو به مغرب تا ابد. بنابراین یک نوع حرکت ازش صادر میشه و این با ارادی بودن نمیسازه. ارادی قابل تغییره و حرکت فلک قابل تغییر نیست. پس حرکت فلک ارادی نیست در حالی که استداره ای هست. از اینجا نتیجه میگیریم که لزومی نداره هر حرکت استداره ای ارادی باشه. اگر ارادی باشه به این مشکل برخورد میکنه. ابن سینا جواب میده، میگه اراده همینطوری که متغیر نمیشه، یا غرض عوض میشه، یا مانع پیش میاد، یا انگیزه ها فرق میکنه، یه تفاوتی باید عارض بشه تا این اراده تغییر کنه. در فلک هیچ تفاوتی هیچ اختلافی عارض نمیشه که بخواد حرکت بخواد اراده فلک رو تغییر بده و حرکت ارادی رو متفاوت کنه. پس حرکت ارادی در صورتی که اختلاف از بیرون واقع نشود مختلف نمیشه. ما میبینیم اراده هر اختلاف پیدا میکنه، ولی بر اثر عوامل اختلاف پیدا میکنه. اگر عاملی اختلافی وجود نداشته باشه، اختلاف اراده هم نداریم، اختلاف حرکت هم نخواهیم داشت. در افلاک عامل اختلاف نیست، پس ولو اینکه حرکت استداره ایست و در نتیجه ارادی است، ولی یک نواخته. یک نواخ بودن در مثل فلک آسیبی به ارادی بودن نمیزنه، به خاطر اینکه در فلک عامل تفاوت اختیار و اختلاف اختیار وجود نداره. این جواب، این اشکال اول بود و جوابش. اشکال دومی هم داریم که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 303 سطر سوم. و قد یجوز، این دفع دخل مقدره، اشکال رو مطرح نمیکنه، جوابو داره میگه. جایز است که اختلاف پیدا نکند، ما یعنی فعلی که مرادی که یکون و یعنی یست رو ان قوت الارادیه، ممکن است اون فعلی که از قوه ارادیه صادر می شود اختلاف پیدا نکند. کی اختلاف پیدا نکند؟ اذا لم تختلف الدوائی والموانع والقایات والاغراض. اینا عامل اختلافن، انگیزه های مختلف، موانع مختلف، غایات مختلف و اغراض مختلف. این موانع و غایات روشن، فرقشون هم با هم فرق دارن، هم با اون دو تای دیگه فرق دارن، اما دوایی و اغراض تفاوتشون باید گفته بشه. اغراض اون امور داخلی هست که بهشون میگیم غرض، محرک های داخلی، و ممکنم هست غایات ارادی، مراد از اغراض غایات ارادی باشه. اما دوایی انگیزه های خارجی است که از خارج تأثیر میذاره. ممکنه مثلا غرضی ما داشته باشیم، انگیزه نداشته باشیم اون غرض رو ایجاد کنیم، ولی گاهی هم ممکنه انگیزه ما غرض دیگری تولید کنه. پس دایی با غرض تفاوت داره، اما موانع و غایات تفاوتشون روشنه. اگر یکی از این چهار امری که ابن سینا ذکر کرده اختلاف پیدا کند، اراده اختلاف پیدا میکنه و نتیجه این میشه که مراد هم که صادر از اراده است اختلاف پیدا کنه. اما در صورتی که هیچ کدوم از این چهار تا اختلاف پیدا نمی کنن، اراده میتونه اختلاف پیدا نکنه و مراد و فعلی هم که از او صادر میشه مختلف نباشه. فلم تتجدد الارادات، دیگه ارادات متجدد نمیشن وقتی اختلاف هیچ کدوم از این چهار تا، یعنی دوایی و موانع و غایات و اغراض حاصل نشد، ارادات دیگه متجدد نمیشن. همون اراده واحده ادامه پیدا میکنه، نه اینکه یک اراده جدیدی متجدد بشه خلاف اراده قبلی. و کانت الواحدت و منها، منها یعنی من الارادات، یکی از این ارادات مبلوغن به هل مراد فی الحرکه، یکی از این ارادات این چنین است که به توسط او به مراد میتوان رسید. مبلوغم به هل مراد یعنی به توسط او به مراد میشود بالغ شد و رسید. فعل حرکت، فعل حرکت متعلق به مراده، مرادی که در حرکت داریم، یا متعلق به از ثابته یا الحاصله مقدره. و کانت الواحده، یعنی کانت ارادت واحده، اراده واحده، کانت اراده واحده، واحده منها یعنی واحده من ارادات، یعنی اراده واحده، اراده واحده مبلوغن به هل مراد است، یعنی چیزیست که با همین اراده واحده میشه به مراد در حرکت رسید. بنابراین لازم نیست که این اراده رو متبدل کنیم، مختلف کنیم، همون اراده واحده ما رو به مراد میرسونه. اگر هیچ یک از این اختلافات چارگانه که از ناحیه چهار تا علت، چهار تا عامل پیش میاد حاصل نشه. تا اینجا اشکال اولو جواب داد بدون اینکه خود اشکال اولو مطرح کنه، دفع دخل مقدر بود. بعد اشکال دومو مطرح میکنه، اشکال دوم مطرح میشه، دفع دخل مقدر نیست. اول مطرحش میکنه، بعدن جوابش میده. با لایمنع شروع میکنه به این که این اشکال وارد نمیشه، ولی اشکالو میاره. این اشکالی که وارد نمیشه ذکرش میکنه، بعد دلیل میره برای اینکه چرا وارد نمیشه. اشکال رو توجه کنید، اشکال اینه که حرکت مستدیر ارادیه، بنابراین صادر از نفسه. هر جا که حرکت ارادی داشته باشیم باید نفس موجود باشه، بدون نفس اراده کردن ممکن نیست، یا باید موجود نفسانی باشه یا عقلانی باشه تا بتون اراده کنه. وقت موجود نفسانی اراده کلی هم داره، اراده جزئی هم داره، موجود عقلانی فقط اراده کلی داره. اگر ما موجودمون نفس نداشته باشه اصلا اراده نمیتونه بکنه، نه اراده کلی نه اراده جزئی. حداقل باید نفس داشته باشه، یا باید عقل باشه یا پایین تر از عقل نفس باشه. و نفس در جسم بسیط وجود نداره. حکمای مشا گفتن نفس در جسم بسیط وجود نداره. جسم باید مرکب باشه و بر اثر ترکیب به حالت تعادل برسه، بعد از متعادل شدن نفس رو بپذیره. و اگه جسم بسیط باشه مثل آتش بسیطه، این نفس رو بهش بدیم میسوزونه، نفس رو میسوزونه. به آب که بسیطه نفس بدید، بر اثر برودتی که داره نفس رو ضایع میکنه. اینا نمیتونن نفس رو نگه دارن، لذا چون قابلیت حفظ نفس رو ندارن از اول بهشون نفس حفاظه نمیشه، به بسیط ها نفس حفاظه نمیشه. بنابراین باید با توجه به این دو مطلب، مطلب اول این که حرکت مستدیر ارادی است و از نفس صادر میشه، مطلب دوم اینه که نفس به جسم بسیط داده نمیشه، این دوتا رو که کنار هم بذارید نتیجه میده که حرکت ارادی از جسم بسیط صادر نمیشه. حرکت ارادی از جسم بسیط صادر نمیشه چون جسم بسیط نفس نداره. وقتی نفس نداشت اراده نداره، اراده نداشت حرکت ارادی نداره، در حالی که فلک جسم بسیطه. پس اگر این اشکال تمام بشه، فلک نباید حرکت ارادی داشته باشه، چون حرکت ارادی داشتنش مستلزم نفس داشتنشه و فلک چون بسیطه نفس نداره. وقتی نفس نداشت حرکت ارادی نداره، در حالی که شما بگید حرکتش ارادیه. این اشکالیست که بر مشا وارد میشه. مشا دو تا مطلب گفته، یکی این که حرکت فلک مستدیر ارادی و مربوط به نفس است، این یه مطلب. مطلب دوم که جسم بسیط، که فلک هم جسم بسیطه، نفس نمیگیره. نتیجه این دوتا مطلب اینه که پس فلک که جسم بسیطه چون نفس نداره اراده نداره، پس حرکت ارادی نداره. اگر اینو قبول کنیم باید بگیم حرکت مستدیر همه جا ارادی نیست، در فلک حرکت مستدیر هست ولی ارادی نیست. بله حرکت های مستدیری دیگه ممکن ارادی باشن. پس این که شما گفتید هر حرکت مستدیر ارادی است غلطه. ایشون جواب میده، جوابش اینه که مشا درست گفتن، گفتن جسم بسیط عنصری نمیتواند نفس داشته باشد. جسم بسیط عنصری چرا؟ چون کیفیت شدید در این عنصر هست، حرارت شدیده، یبوست شدیده، برودت و رطوبت شدیده، این شدت ها با نفس نمی سازن. نفس موجودی است که با تعادل آشناست، اگر یه مقدار از تعادل بیرون بیاد جسم رها میکنه میره. پس باید این جسمی که نفس بهش تعلق میگیره متعادل باشه و این عناصر بسیطه بر اثر داشتن کیفیات شدید متعادل نیستند، پس نمیتونن نفس بگیرند. اینا باید ترکیب بشن که بر اثر ترکیب کیفیتشون فعل و انفعال کنه و بر اثر فعل و انفعال کیفیت ضعیف بشه، حالت متوسطی پیدا بشه و این جسم به خاطر داشتن اون حالت متوسط متعادل بشه و بعد از متعادل شدن بتونه نفس رو بپذیره. شرط تعلق نفس به عناصر ترکیب عناصر است، بدون ترکیب عناصر نمیتونن نفس بپذیرن به خاطر اینکه تعادل ندارن. پس این شرطی که کردن گفتن جسم بسیط نفس پذیر نیست در مورد عناصره. فلک جسم بسیطه ولی عنصری نیست. متعادله، چون متعادله میتونه نفس داشته باشه. تازه ما بعد از ترکیب دعا رو درست میکنیم، نفس رو اجازه داریم تعلق بدیم. اگر از اول در خلقت این شی متعادل باشه، به طریق اولا میتونه نفس بگیره. پس فلک به خاطر تعادل ذاتی که برایش هست و به خاطر خلو و از این کیفیات شدیده میتونه نفس رو بپذیره، و اگر نفس پذیرفت میتواند صاحب اراده و حرکت ارادی باشد. پس این حرکت مستدیر فلک نیز ارادی است. همون چیزی گفتیم همه حرکت های مستدیر ارادی هست، حتی حرکت فلک، زیرا که فلک نفس داشتنش ممنوع نیست با اینکه جسم بسیطه. اون عنصره که اگر بسیط باشد نفس نمیگیرد، اگر مرکب باشد نفس میگیرد. پس شما کلمه جسم بسیط شنیدید ولی متوجه نشدید که مراد مشروع از جسم بسیط، جسم بسیط عنصریست. گفتن جسم بسیط نفس نمیگیره، ولی مرادشون از جسم بسیط، جسم بسیط فلکی نبود، جسم بسیط عنصری. فلک نفس دارد با اینکه بسیط است. اگر نفس دارد حرکت ارادی دارد. حرکت مستدیر فلک هم ارادی است. ولا یمنع کون الحرکت المستدیرت لجسم بسیط ان یکون ذالک الجسم ذا نفس. اینکه مشا گفتن حرکت مستدیر برای جسم بسیط نیست، من نمی کند که ذالک الجسم یعنی جسم بسیط ذا نفس باشد، چون مرادشون از جسم بسیط هر جسم بسیطی نیست. مرادشون از جسم بسیط، جسم بسیط عنصریه. اونا وقتی میگن جسم بسیط نمیتواند حرکت مستدیر داشته باشد، منظورشون اینه که جسم بسیط عنصری نمیتواند، نه هر بسیطی. من نمی کند مستدیر بودن حرکت لجسم بسیط که این جسم ذا نفس باشد. این کون الحرکه فاعل لایمنعه ان یکون ذالک الجسم مفعولشه. من مجهول خوندم اول، لایم نخونده، ولی لایم نبهتره. این که حرکت مستدیر لجسم بسیط هست در باب فلک، در باب فلک حرکت مستدیر رو برای جسم بسیط داریم ثابت میکنیم. ممکنه در عناصر حرکت مستدیر برای یه جسم مرکب اتفاق بیفته، اون مشکلی نداره. میگیم جسم مرکب دارای نفسه، دارای اراده است، پس میتونه حرکت مستدیر داشته باشه. اما در فلک حرکت مستدیری برای جسم بسیط درست شده. ایشون میگه این که در فلک حرکت مستدیر برای جسم بسیط است، مانع از این نیست که این جسم بسیط و این جسم فلکی زانفسن باشد، که اگر زانفسن بود حرکتش ارادی میشه. حرکت مستدیرشو میدونیم، منتها نمیدونیم ارادی یا نه. اگر مستدیر بودن من کند از این که جسم صاحب نفس باشد، نمیتونیم مستدیر رو ارادی بگیریم. ایشون میفرماد مستدیر بودن حرکت من نمی کند که این جسمی که متحرک است دارای نفس باشد. بنابراین میتونیم هم حرکت رو مستدیر بگیریم، هم اون جسم صاحب نفس و اراده قرار بدیم، یعنی بگیم این که این حرکت مستدیر ارادیه. این داره جواب میده، جواب از اشکال میده، جواب از اشکال داد، منتها تبیین نکرد اشکالو. فقط گفت مستدیر بودن حرکت مانع از این نیست که متحرک نفس داشته باشد. متحرک میتواند حرکت استداری داشته باشد، صاحب نفس باشد، و اون حرکت استداریش هم صادر از نفس، یعنی صادر از اراده باشه، یعنی بشه حرکت ارادی. وقت علامایتشک بهی بعضهم، این شروع به ذکر اشکاله. اول جواب اشکال داد، منتها به طور مختصر، به طوری که کاملا روشن نیست. بعد اشکال میکنه، بعد جوابو به طور تفصیل و روشن ذکر میکنه. نداریم. ببینید این جسم مانع نیست که حرکت مستدیر برای جسم بسیط فلکی باشد و جسم بسیط فلکی دارای نفس باشد. مستدیر بودن مانع از بساطت متحرک نیست، چون مستدیر بودن یعنی ارادی بودن، ارادی بودن یعنی نفس داشتن. جسم بسیط نمیتواند نفس داشته باشد، پس حرکت مستدیر اگر برای جسم بسیط باشه نمیذاره نفس باشه. وقتی نذاشت نفس وجود داشته باشه، چون جسم بسیطه، پس این حرکت مستدیر مانع میشود از ارادی بودن و میشه حرکت مستدیر غیر ارادی، در حالی که ما همین میگیم ارادیه. اینجوری گفته عبارت رو، ولی شما میفهمید اونطوری بفرماید. بله، ابن سینا اگر عبارت رو جور دیگه میآورد خیلی روشن‌تر بود. اینطوری گفته، این باطل نیست، این حرفی که ایشون زده حرف درستیه، یعنی دفع اشکال میکنه، منتها مبهمه، خیلی روشن نیست. شما میفهمید اگه یه جور دیگه میگفت بهتر بود. خب بله، جور دیگه میگفت شاید خیلی جا بهتر بود، ولی ایشون عبارتش اینه. باید اینطوری حل کنیم. علاما یشک کبهی بعضهم، یعنی بعض المشا، بعض مشائین شک میکنند به همین بیانی که اشاره کردیم، شک میکند در حالی که میگوید. این قول الان بیان اشکاله، اشکال داره بیان میکنه تا بعد جواب مفصل بده. قائلا به این که مشئن المشائین یوجبون، یهون غلطه، یوجبون درسته. ان المشائین یوجبون ان لا تکون النفس الا للجسم المرکب، اونها واجب میدونن که نفس فقط برای جسم مرکب ثابت باشد، برای جسم بسیط نفس وجود نداشته باشد. اینو واجب میدونن، از یه طرف اینو واجب میدونن، از طرف دیگه میگویند ثم یقولون لحرکت مستدیرت بسیطت، یعنی نسبت به حرکت مستدیر بسیط میگویند هی صادرتون ان نفس. حرکت مستدیر بسیط یعنی حرکت مستدیری بدون اختلاف. که نشون میده از جسم بسیط صادر شده. گفته میگویند هیه صادرتون مقول قوله، ثم یقولون نسبت به حرکت مستدیر بسیط، یقولون چی؟ یقولون هیه صادرتون النفس، میگن این حرکت مستدیر از نفس صادر شده. ادعا میکنن انها لجرم بسیط، انها یعنی نفس، ضمیر به نفس برگردونید، به حرکت هم برگردونید ابی نداره، و انها لجرم بسیط، و میگوین این نفس مال جرم بسیطه، یا اون حرکت مستدیری که به قول شما باید نفسانی و ارادی باشه لجرم بسیطه. هر کدوم بگید درسته، ضمیر به نفس برگردونید راحت تر معنا میکنید، اما ضمیر انها رو به حرکت مستدیر هم برگردونید با یه واسطه دوباره آخر برمیگرده به همین نفس. خب این مقول قائلا تا اینجا بود، تموم شد. و ذالک اشاره است به لایمنه، یعنی شروع به ذکر جواب از این اشکاله، منتها جواب مفصل. اون لایمنه جواب مبهم بود، این ذالکه جواب مفصله. و ذالکه یعنی این که میگوییم مستدیر بودن حرکت مانع از جسم، مانع از نفس داشتن جسم بسیط نیست، به این جهته که مشائین لم یمنعو ان یکون فی البساط کلها متنفسون، مانع نمیشن که در بساط یعنی مجموع بساط متنفسی باشد. متنفس یعنی صاحب نفس. اونها مانع نمیشن که در بساط متنفسی باشد، یعنی در مجموعه بساط قائلا که متنفسی هم وجود داره، اینطور نیست که هیچ نفسی نباشه، متنفسی نباشه. بله، عناصر متنفس نیستن، در مجموعه بساط فقط عناصر هم که متنفس نیستن، افلاک متنفسن. ببینید عبارت اینطوره، اینطور نیست که در این مجموعه بساط ما هیچ صاحب نفسی پیدا نکنیم، بلکه در این مجموعه بعضی از بساط صاحب نفسن، بعضی دیگر که عنصری هم صاحب نفس نیستند. مشائین من نمی کند که در مجموعه بساط متنفسی باشد، میگه در مجموعه بساید ابی نداره متنفس وجود داشته باشه، همه بساید نمیتونن متنفس باشن، ولی در بینشون متنفسی وجود داشته باشه اشکال نداره، به شرطی که اون بسیط بسیط عنصری نباشه. بل انما منع او ان یکون ذلک الجسم من البساط الاستقاسیه، مانع میشوند ان یکون ذلک الجسم، ذلک الجسم یعنی جسم بسیط متنفس یعنی صاحب نفس، من میکنن که جسم بسیط صاحب نفس از بساط استقاسیه و عنصریه باشه، اینو اجازه نمیدن که صاحب نفس جسم عنصری باشه، بسیط عنصری باشه، ولی قبول دارن که صاحب نفس میتونه جسم بسیط باشه، بسیط و عنصری نباید باشه. الموضوع الترکیب، اون بساط استقاسیه موضوع ترکیبن، یعنی بر اونها ترکیب بار میشه و اونها مرکب میشن. بساط فلکی اصلا جای ترکیب درشون نیست، بساط فلکی رو نمیتونی مرکب کنی، عناصرن که میتونن مرکب بشن و بعد از ترکیب قابلیت برای گرفتن نفس پیدا کنند. اجسام بسیطه فلکی اصلا جای ترکیب در جواز ترکیب درشون نیست تا در اثر ترکیب صاحب نفس بشن، اونها در همون حالت بساطت هم میتونن صاحب نفس باشن. بله؟ اینجا که الان متنفس نمیشته میفهمه در لغت داریم یا نه؟ من بارها عرض کردم اگر کلامی هم ابن سینا به کار برد در لغت پیدا نکردید اشکال نداره، خود ابن سینا حق داره یه لغت بسازه، بالاخره اگه واضح حق داشته، واضح اگه خدا نباشه، واضح افراد معمولی باشه حق داشته کلام بسازه، ایشون هم حق داره کلام بسازه، از اون معمولی بالاتره، البته که واضح خدا باشه نه، تازه واضح هم خدا باشه، خدا بزنه ابن سینا میندازه کلام متنفس رو بگه و این اراده کنه. متنفس یعنی قبول کننده نفس. حالا من میگم صاحب نفس، شما فکر میکنید این صیغه با صاحب نمیسازه، این صیغه با قبول میسازه. متنفس یعنی قبول کننده نفس که نتیجه شما صاحب نفسه. من معنا کردم به صاحب نفس، شما فرمودید هم که لغتی داریم یا نه، معنا رو عوض کنید بگید قبول کننده نفس، قبول کننده نفس که اشکال نداره. میشه مثل متصرف، یعنی قبول کننده تصریف، قبول کننده تغییر. بله با نفس هم، بله با نفس هم ممکن اشتباه شد، ببین نداره مشترک باشه، یه بار اون معنا اراده بشه یه بار این معنا. ما متنفس به معنی به قول شما صاحب نفس هم میگیم. فإن هذه البساط، هذه البساط یعنی بساط استقاسیه که عنصری اند، ما لم تترکب، مادامی که ترکیب نشود اولا، و لم تعتدل، معتدل نشود ثانیا. این ولم تسقط قلبات تضاد، این دو یا با سالسن بگیرید یا تفسیر لم تعتدل بگیرید، یعنی اون ضدهایی که قلبه دارند ساقط نشن. میدونید که مثلا آب با آتش کاملا تضاد داره، به خاطر اینکه یکی در شدت حرارته یکی در شدت برودته، یا مثلا خاک با آب، یکی در شدت رطوبت یکی در شدت یبوست، اینا با هم تضاد دارن. تا وقتی این تضاد از غلبه نیفتاده و کاراییشو از دست نداده و تبدیل به اعتدال نشده، جسم نمیتواند نفس بپذیرد. باید اجسام عنصری با هم ترکیب بشن، حالت اعتدالی پیدا کنن، یعنی اون کیفیت متضاده که غالب بودن دیگه غلبهشون از دست بدن، همه با هم سازگار بشن که این حالت تعادله، اون وقتی است که به این جسم نفس تعلق میگیره. با این بیانی که کردم لم تسقط غلبات تضاد عطف تفسیر میشه برای لم تعتدل. میتونیدم جدا بگیرید، اعتدال پشت سرش هم سقوط غلبه تضاد که دو چیز باشه، یکی هم بگیره درسته، دوتا هم درسته. مالم تترکب اولا، یعنی این اجسام عنصریه بسیطه اگه ترکیب نشوند، ولم تعتدل به تعادل نرسند و غلبه های تضاد در اونها ساقط نشود. لم یقبل الحیات، این بساعت لم یقبل الحیات، خبر فعین است، فعین نهازه البساعت لم تقبل الحیات، مادامی که این سه تا امر انجام نشود. وقتی این سه امر انجام شدند میتونه بساعت میتونن نفس رو بگیرند، صاحب نفس بشن، چنانچه در نبات هست، در حیوان هست، در انسان هست، که غلبه تضاد در این ستا میشکنه و در نتیجه این مرکب قابل پذیرش نفس میشه. من لم تسخط غلبات تضاد رو گفتم، میتونید عطف تفسیر بگیرید، میتونید مختلف بگیرید. اگه عطف تفسیر بگیرید روشنه، اگه مختلف بگیرید بالاخره باید یه فرقی داشته باشه. این لم تعتدل اعتدال رو شرط میکنه و اعتدال میتونه حتی اعتدال جمادی باشد، اونم یه نوع اعتداله، ولی در اون اعتدال غلبات تضاد منتفی نشده. یبوست غلبه داره در جماد، یبوست غلبه داره در نبات و حیوان و انسان، غلبات تضاد منتفی میشه، هم اعتدال میاد، هم اعتدال در حدی است که غلبات تضاد رو منتفی میکنه، اونجا اجازه نفس داده میشه. با این بیانی که گفتم میتونیم لم تسقط رو یه مطلب سوم بگیریم که ما لم تترکب ترکیب اولی باشه، لم تعتدل شامل همه مرکبات عنصری حتی جماد هم بشه، و لم تسقط غلبات تضاد مرکب عنصری جماد خارج بشه، اون نفس نمیتونه داشته باشه. اعتدال یعنی از اون شدت افتادن، این میشه اعتدال، نه اعتدال به من توسط. اعتدال به من توسط تو نبات هم نیست، تو حیوان هم نیست، تو انسان هم در بعضی انسان ها هست، در انسان کامل هست. اعتدال به من توسط کامل که نقطه مرکز وسط باشه، نقطه وسط باشه، نقطه مرکز باشه، اونو میگن در پیغمبر هست، در پیغمبر یا پیغمبران، در بقیه نیست. اعتدال به طور کامل که در وسط باشه هیچ جا نیست جز در بعضی انسان ها، حتی در حیوان و نبات هم که صاحب نفسن اون اعتدال نیست. پس مراد از اعتدال اون اعتدال کامل نیست، اعتدال یعنی شکسته شدن اون تضاد نهایی، اون تضاد نهایی که بین نار و آب هست، اون شکسته بشه، با یه ذره اختلاط شکسته بشه، ولی اون که اون اعتدال تام درست نشه. اعتدال جمادی هم اون تضاد رو میشکنه. پس لم تعتدل اشاره داره به این که اعتدال شرطه، منتها مطلق اعتدال، حتی اگر اعتدال جمادی باشه. بعد ابن سینا میبینه که اعتدال جمادی کافی نیست، شرط بعدی رو میاره که اعتدال جمادی رو خارج کنه، میگه باید غلبات تضاد از بین برن، سقوط کنن. در جماد غلبه تضاد هست، یعنی هنوز درست تضاد نهایی نیست ولی غلبه تضاد هست، بالاخره یه وسط غلبه داره، طوری هم غلبه داره که نمود داره تو جمادات، غلبه یه وسط روشنه، لازم نیست با استدلال و با تحلیل به دست بیاری، همینطور نگاه میکنی میفهمی. لذا ایشون وارد شرط سوم میشه، این شرط سوم هم باید باشه تا نفس بیاد. پس برای تعلق نفس به عناصر سه تا شرط لازم داریم، یکی ترکیب، یکی اعتدال، یکی هم شکسته شدن غلبات تضاد. به نظرم میاد که در بعضی نسخ من دیدم که داشت ولم تسقط قایات و تضاد، به جای غلبات داشت قایات. اگه این باشه عطف تفسیر بعد اعتداله، چون در اعتدال قایات تضاد میشکنه، غلبه نه، قایات میشکنه. در اگر غلبات باشه معنیش اینه که قایات در همون اعتدال شکسته تموم شده، غلبات هم باید بشکنه. نه تنها قایات لازمه شکسته بشه، غلبات هم باید شکسته بشه تا یک جسم معتدلی که هیچ یک از کیفیات درش غالب نیست پیدا بشود و قابل بشه برای تعلق نفس. گمان میکنم نسخه خودمون که غلبات بهتره. و این معنای دومی که گفتم که لم تعتدل رو که اشاره بگیرید به اعتدال مطلق که شامل اعتدال جماعت هم بشود، بعد با لم تسقط غلبات تضاد جماعت خارج کنید، این خوب میشه. پس با ما لم تترکب عنصر بسیط خارج میشه که اون نمیتونه نفس بگیره، با ولم تعتدل عنصرهای بسیطی که کنار هم قرار گرفتند، مجموعه تشکیل دادن ولی فعل و انفعال شروع نکردن تا یه حالت معتدل به دست بیاد، اونا خارج میشن، اونا هم نمیتونن نفس بگیرن. با لم تسقط عنصر بسیطی که عنصرهای بسیطی که کنار هم جمع شدن فعل و انفعال هم کردن ولی غلبه تضاد رو از دست ندادن خارج میشه. هیچ کدوم از این ستا نمیتونن با نفس جمع بشن، عدم ترکیب، عدم اعتدال، عدم سقوط غلبات. هر کدوم از این ستا وجود داشته باشه نفس نمیاد. وقتی این ستا هر سه منتفی شدن، یعنی لم تترکب رفت ترکب آمد، لم تعتدل رفت اعتدال آمد، لم تسقط رفت سقوط آمد، در چنین حالتی قبول حیات میشود. فإن هذه البساط مادامی که این سه شرط رو نپذیرن لم تقبل الحیات، حیات رو قبول نمی کنن، یعنی نفس صاحب نفس نمیشن. اما فإن کان جسم بسیط لا زد له فی طبعه، اگر مثل فلک جسم بسیط بود که اصلا در طبیعتش زدی نداشت که تو با ترکیب این زدیت از بین بره، اصلا از اول زدی نبود که بخوام با ترکیب و اعتدال زدیتش رو از بین بیاریم، اگر چنین جسم بسیطی داشتیم که لا زد له فی طبعه، در همون طبیعت و ذاتش زدیتی نداشت، فهو اقبل للحیات، این راحت تر حیات رو قبول میکنه، دیگه احتیاج به گذروندن این مقدمات هم نداره. و فلک این چنین است، چون این چنین است فهو اقبل للحیات، با اینکه جسم بسیطه حیات رو قبول میکنه، پس جسم فلکی میشود صاحب نفس. اگر شد صاحب نفس میشه صاحب اراده، بنابراین حرکت مستدیرش میتونه ارادی باشه. بله، اقبل از مرکب است، اقبل از، نمیتونیم بگیم اقبل است از عنصر بسیط، چون عنصر بسیط اصلا قبول نمی کنه تا عنصر تا جسم بسیط فلکی اقبل باشه. اقبل است یعنی اقبل از مرکب است، مرکب قبول می کند منتها بعد از گذروندن این اتفاقات. جسم بسیط فلکی به طریق اولا از مرکب قبول کننده تر از مرکب است. پس اقبل رو بگید اقبل من المرکب، نه اقبل من العنصر البسیط، چون عنصر بسیط که اصلا قبول نمی کنه تا اینکه جسم فلکی نسبت به او اقبل بشه. خب این بحث تمام شد، دو تا اشکال جواب داده شد، ظاهرا به بحث بعدی نمی رسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.